پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
چو آفتاب براید ز در درآید روز، دوباره روشنی ایزدی شبد پیروز، به لطف نور سراید زمان تاریکی. یک بار دیگه به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام اس خیلی خوش آمدین. من فریال هستم و در 27 آذر ماه سال 1401 خورشیدی مطابق با 18 ماه دسامبر 2022 میلادی همراه با شما. این هفته هم همچون چند هفته گذشته شما شنونده دو بخش از برنامه با من حرف بزن خواهید بود و در ادامه با من همراه بشین در بخش پیشخوان. امیدوارم که از شنیدن برنامه رادیویی امروزتون لذت ببرین و دوست داشته باشین.
ای دام، آرزوهای تو را دادم به باد. ای دام، داد از آن عشقی که از چشم تو افتاد. ای وای، وای از این تنهایی دیوانه باد. ای وای، وای از این دل، این دل دلتنگ دیدم. سانیم بی تو هر چه دارم رفت از دست.
و اما بخش اول از برنامه با من حرف بزن، ازتون دعوت میکنم که به قسمت دیگه ای از برنامه با من حرف بزن گوش کنید.
با من حرف بزن
تا خودتو بهتر بشناسید. ما شنونده شما هستیم.
چالشاتونو به ما بگید.
پس با من حرف بزن.
شناخت چالش‌های موجود نوجوانان به دلیل واقع شدن در مرحله حساس رشد شخصیت و ضرورت پاسخگویی به انتظارات در این مرحله دارای اهمیت ویژه‌ای است و همچنین نیازمند شناخت این چالش‌ها. عزیزان همراه، من کوروش فروغی به همراه خانم رها پارسا روانشناس و آقای امیر بهنام سلطانی کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت در این قسمت در خصوص موضوع چالش‌های تحصیلی در نوجوانان با گپ و گفت می‌نشینیم و از شما دعوت می‌کنیم شنونده قسمت 19 از سری جدید مجموعه برنامه‌های با من حرف بزن باشید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که با یک قسمت دیگه از برنامه با من حرف بزن در خدمتتون هستیم.
درود خدمت همه شنوندگان، خیلی خوشحالیم که در کنارتون هستیم با یک قسمت دیگه از برنامه با من حرف بزن. امیدوارم که لحظات خیلی خوبی رو در کنار هم دیگه سپری کنیم. موضوع امروز در رابطه با چالش‌های تحصیلی در دوران نوجوانی. همونطوری که توی برنامه‌های قبلی هم گفتیم، دوران نوجوانی یکی از پرچالش‌ترین دوران‌ها توی زندگی هر فردی به حساب میاد. در واقع چالش‌های دوران نوجوانی به تغییرات جسمی و روحی نوجوان مربوط میشه که قبلا مفصل راجع به اینا صحبت کردیم. امروز میخوایم در مورد چالش تحصیلی صحبت بکنیم، موضوعی که تقریبا همه ما تو هر دوره از زندگی ممکنه باهاش مواجه بشیم یا فرزندان ما با اون مواجه بشن. حالا اینکه علت اصلی مشکلات چی هستش، میخوام راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت کنیم. شرایط و بالا و پایین‌های جسمی و روانی که نوجوان با اون داره دست و پنجه نرم می‌کنه، عامل اصلی بروز مشکلات تحصیلی توی همین دوران به حساب میادش. به همین خاطر توجه به نیازها و خواسته های نوجوان ها از سمت والدین یا مربیان نوجوان ها از اهمیت خیلی زیادی برخوردار است. اما عوامل محیطی هم تاثیر بسزایی در بروز این مشکلات تحصیلی نوجوان میتونه داشته باشه.
خیلی ممنون. اشاره کردیم به عوامل محیطی و فراز و فرودهای روحی و جسمی. میخواییم قبل از اینکه وارد بحث بشیم چند تا مثال کوچیک بزنین که ذهنمون آماده بشه و تفاوت این دوتا رو بدونین؟
بله، ببینید، عوامل محیطی میشه مثل خانواده، مدرسه، اون جامعه که نوجوان داره توش زندگی میکنه، یعنی تأثیر محیط روی نوجوان. عوامل روحی و جسمی هم که توی خود نوجوان داره اتفاق میفته، یعنی خیلی راجعش صحبت کردیم که توی مغز نوجوان چه اتفاقاتی داره میفته که ممکنه که یه سری رفتارها رو انجام بده، یا تغییرات هورمونی که قبلا راجعش خیلی صحبت شد باعث ایجاد یه سری رفتارها میشه. حالا این عوامل یه سریاشون بسته به خود نوجوانه، مثل همون عوامل روحی و جسمی که باعثش میشه، یه سری هم بسته به خانواده هستش، مدرسه چه جوری هستش که باعث میشه این چالش ها به وجود بیاد، یا اون جامعه که بچه داره توش زندگی میکنه،
که اینا میشه عوامل محیطی.
بله دقیقا.
بله ممنون ازتون. یکی از دلایلی که نوجوان میتونه دچار یه سری چالش ها توی زمان تحصیلش بشه، نداشتن تمرکز روی مسائل هستش. واقعیت اینه که این روزا استفاده دائمی از ابزارهای هوشمند مثل تلفن، لپتاپ، تبلت و کامپیوتر باعث میشه بچه‌ها از مسیرشون هنگام درس خوندن دور بشن. این کارا باعث میشه اون تمرکز لازم رو نداشته باشه نوجوان و اینکه نتونه به صورت خیلی درست و کافی روی اون کاری که داره انجام میده که مربوط به تحصیلش هستش تمرکز بکنه، که حالا توی قسمت راهکار به والدین عزیز میگیم که توی این قسمت باید چه کاری انجام بده. مورد بعدی، ناتوانی توی مدیریت زمانه. افت تحصیلی نوجوان تو بسیاری از مواقع به دلیل ناتوانی در مدیریت زمان اتفاق میفته. همه ما میدونیم که زمان خیلی چیز ارزشمندیه و از دست رفتنش جبران ناپذیره. خیلی اوقات بچه‌ها کاراشون رو پشت گوش میندازن و وقتی نوجوان نمیتونه زمان رو مدیریت کنه، همه تکالیفش مثلا یه جا جمع میشه و حجم بالایی از تکالیف خودش رو با استراب و استرس میخواد شروع بکنه حل و فصل کردن. به خاطر همین دچار اون استراب و فرودها میشه که یه چالش بزرگ توی خونه رو میتونه به وجود بیاره. مورد بعدی، اعتماد به نفس پایینه که باعث میشه نوجوان توانایی خودش رو باور نداشته باشه و همین باعث پسرفتش توی یه سری جهات میشه. مثلا ما میبینیم که نوجوان یه سری چالش‌های تحصیلی داره، یه نمره رو پایین میگیره و به خاطر همین حس خوبی نسبت به اون نمره پایین نره، اعتماد به نفسش افت پیدا میکنه، پس توی اون درس ممکنه عملکرد خوبی نداشته باشه.
بعد از اینکه به مورد بعد برسیم، توی این مثال اخیری که زدین اشاره به نمره کردین. آیا اینی که ما ملاک سنجش علمی و پیشرفت تحصیلی فرزندمون رو نمره قرار بدیم، آیا صحیحه یا نه؟
این یکی از موضوعاتی هستش که خیلی نظرات متفاوتی هستش. جزو موضوعات روانشناسی آموزشی هستش که خیلی نظرات متفاوتی دربارش هست. یه قسمتی رو به صورت عمومی بیان میکنم، یه قسمتی هم نظر شخصی میدم. قسمت عمومی اینه که نه، قاعدتاً بر مبنای نمره نباید باشه، بر مبنای یادگیری باید باشه. یعنی ما باید بسنجیم که الان نوجوانمون چه چیزی یاد گرفته و چه چیزی آموخته. اون آموخته‌ها واسمون خیلی باید مهمتر باشه. ولی اگه بخوایم یه نگاه کلی بکنیم، نمره اصلا ملاک خوبی نمیتونه باشه. نظر شخصی بخوام در رابطه با این مورد بدم، ما هر جوری حساب بکنیم نیاز به یه بازخورد، نیاز به یه فیدبک راجع به یه سری موضوعات داریم. بعضی وقتا توی سری از سنین این فیدبک لازمه، یعنی کودک ما خیلی خوبه که بدونه که من الان این کار رو انجام دادم، عمل کردم یه ذره سطح پایین تر بوده، پس من یه ذره نمره پایین تری میتونم بگیرم. این فیدبک تا یه قسمتی خوبه، یعنی لازمه که وجود داشته باشه، ولی اینکه بخواد مقایسه نمره باشه بر اساس این افراد و رتبه بندی بکنن و این کار رو انجام بدن، این اصلا عملکرد درستی نیستش. یعنی ما میتونیم تلاش کودک یا نوجوانمون رو بیشتر در نظر بگیریم تا اینکه بخوایم اون نمره هر در نظر بگیریم، ولی در آخر بخوایم حساب بکنیم اون پسخوران، اون بازخوردی که آخر سر داریم واقعیت همون نمره، اون عدده یا همون عالی و خوبه هستش که واسه بچه ها یا نوجوان میتونه باشه.
در ادامه صحبت آقای سلطانی، اگه منم بخوام نظر شخصی رو بگم، از بچگی اینجوری بچه ها یا نوجوانمونو نمره گرا بار میاریم که در نهایت میرسن به همون مدرک گرا بودن که منتظرن فقط یه مدرکی رو کسب بکنن برن وارد یه رشته یه شاخه از شغل بشن، که بعد در آخر میبینیم که هیچ مهارت و هیچ تجربه نسبت به اون کاری که دارن انجام میدن ندارن. حتی چرا؟ چون فقط به خاطر نمره اون تلاش کردن. چه خوبه که والدین خیلی حواسشون جمع باشه نسبت به اینکه حالا اصلا اهمیتی نداره که شما 16 میگیری یا 19 میگیری یا 20 میگیری، مهم اینه که بچه چه چیزی رو از اونجا داره یاد میگیره، یعنی چه یادگیری حاصل شده این وسط. اگه والدین بتونن اینو به خوبی بسنجن، به نظر من خیلی کمک بزرگی میکنن به بچه‌شون.
یعنی من اینطور برداشت کردم که نمره فقط میتونه یک وسیله، میزان و سنجش باشه که ما ببینیم آیا دانش آموزمون توی اون درس خاص یا حالا اون مطلبی که داره میخونه پیشرفتی داشته یا نه.
دقیقا، واقعا باید به نظر من، یعنی نظر شخصی رو دارم بیان میکنم، که این مدل نمره دهی و اینا باید کاملا حذف بشه از سیستم آموزش پرورش، که فکر میکنم خیلی سیستم مریض و نادرستی هستش الان توی ایران یا خیلی جاهای دیگه ممکنه که این سیستم رو داشته باشن، برای اینکه اون روحیه رقابت‌جویی ناسالم رو خیلی توی بچه ها پرورش میده به نظرم. یعنی حالا من نیم نمره از تو بالاتر شدم، یعنی تو نیم نمره از من پایین تر شدی، من میزان اون یادگیریم یا اون چیزهایی که مهارت‌هایی که دارم از تو خیلی بیشتر ممکنه که باشه، ولی نمره سنجش مناسبی واسه یادگیری و توانمندی‌های بچه نمیتونه باشه قطعا.
مرسی.
برگردیم به صحبتی که داشتیم میکردیم در رابطه با عواملی که باعث میشه نوجوان دچار یه سری چالش‌های تحصیلی بشه. راجع به همین اعتماد به نفس که داشتیم صحبت میکردیم، یه موضوع هم یاد آمد، اعتماد به نفس زیاد هم میتونه حتی آسیب پذیر باشه، چون که اینجوری نوجوان فکر میکنه مهارتاش خیلی بالاه و خودش رو دست بالا میگیره و فکر میکنه که الان میتونه اون عملکرد مناسب رو داشته باشه، پس به خاطر این تلاش کافی و واسه اینکه عملکرد بهتری داشته باشه نمیکنه. پس یه اعتماد به نفس اندازه، یه اعتماد به نفس مفید میتونه واسه این نوجوان تو این قضیه کارآمد باشه. مورد بعدی در رابطه با چالش‌های تحصیلی نوجوانان اختلالات یادگیریه. یکی از زمینه‌های ایجاد مشکلات دبیرستانی یا اختلال یادگیری درمان نشده از دوران ابتدایی هستش. درگیری با اختلالات یادگیری در دوران دبستان بین دانش آموزان خیلی زیاده، اما متاسفانه خانواده‌ها و خیلی از معلم‌ها متوجه اون نمیشن و اون رو در زمان مناسب خودش تحت درمان قرار نمیدن. درمان نشدن این اختلالات باعث بروز یه سری مشکلات تحصیلی توی سن نوجوانی میشه، که اگه بخوام به صورت خلاصه بگیم، اختلالات یادگیری به سه دسته تقسیم میشن: اختلالات خواندن، اختلالات نوشتن و اختلال ریاضی، که خود والدین میتونن متوجه این قضیه بشن یا از معلم توی این موضوع کمک بگیرن. اگه نتونستن و احساس داشتن که شک دارن به این موضوع، میتونن به روانشناس یا مشاور رجوع بکنن تا اون مشکل پیدا بشه و درمان بشه. درمانش هم نسبتاً ساده است، یعنی میتونن این کار رو انجام بدن، پس اگه لازم بود حتما این کار رو انجام بدید که اون زمان طلایی رو حداقل کودکان شما دست ندن که توی نوجوانی به این مشکل دچار نشن. یکی از چالش‌های دیگه‌ای که توی دوره تحصیل میتونه واسه نوجوانمون ایجاد بشه استراب و استرس هستش. حالا یه موضوع خیلی وسیع و گسترده‌ای هستش که یه قسمتایشو قبلا راجعش صحبت کردیم، یه قسمتای زیادیشو توی برنامه راجعش مفصل صحبت می‌کنیم. ولی وجود استراب و استرس توی نوجوانا باعث میشه عملکرد مغزشون کمتر بشه، کاهش پیدا بکنه، پس میتونه روی بازدهیشون تاثیر منفی داشته باشه و نتونن اونجوری که باید و شاید اون یادگیریشون رو درست ارائه بدن. مورد بعدی در رابطه هورمون ها هستش که مفصل یه برنامه راجع به صحبت کردیم، فکر نکنم خیلی نیاز باشه اشاره بکنیم. تاثیرات هورمونی روی یادگیری که گفتیم توی دخترها اضافه میشه، توی پسر ممکن تاثیرات برعکس بذاره، یادگیری حفظ کردن توی دختر ممکنه بیشتر بشه و مسائل دیگه که مفصل به این موضوع پرداختیم. موارد دیگه هم هستش که زیاد هستن، ولی خب اون موارد مهم ما همین الان راجع به صحبت کردیم، مطرحش کردیم. بیشتر تمرکز روی این موضوعات هستش و میریم قسمت راهکار راجع به همه اینا دوباره با هم صحبت میکنیم.
خیلی ممنون، مرسی. وقتمون برای قسمت اول به اتمام رسید، بریم و تا لحظات دیگه مجدد به شنوندای عزیز برگرد.
دوستان خوب ما، اون چه که شنیدید بخش اول از برنامه با من حرف بزن بود که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین و حالا گوش کنین به ترانه‌ای که همکار عزیزم بهنام براتون آماده کرده و در ادامه بخش دوم از برنامه با من حرف بزن رو خواهید شنید. پس با ما همراه بمونید.
دارم امیدی دارم امیدی در آسمانت دیده هم ابر سپیدی ای ابر دلکش ای اسب سرکش نسی
بخش دوم از برنامه با من حرف بزن ازتون دعوت میکنم که به بخش دوم این برنامه گوش کنید.
شنوندگان عزیز، من کوروش فروغی به همراه دو کارشناس برنامه خانم رها پارسا و آقای امیر بهنام سلطانی مجدد به شما برگشتیم. موضوع برنامه چالش‌های تحصیلی. در بخش اول به تعدادی از علل و دلایل این چالش ها اشاره کردیم و در ادامه اگر موافق باشین ارائه راهکار داشته باشیم در خصوص مواردی که گفتیم.
قبل از اینکه وارد راهکار بشیم، من می‌خواستم یه چند تا نکته رو اضافه بکنم. صحبت کردیم راجع به عوامل محیطی که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه روی به وجود اومدن چالش های تحصیلی. یکیش گفتیم عوامل محیطی میتونه خانواده باشه. خانواده چجوری میتونه در به وجود آورنده این چالش تأثیر بذاره، مثلا جدایی پدر مادر، یا اینکه مشکلات اقتصادی که درون خانواده وجود داره. همه اینا روی شرایط روحی و روانی نوجوان تأثیر میذاره و باعث میشه که افت تحصیلی شکل بگیره. یا میتونیم به مدرسه اشاره بکنیم از عوامل محیطی. ممکنه که نوجوان ما با یکی از معلم ها یا حتی مدیر یا ناظم مدرسه ارتباط خوبی نتونه برقرار بکنه، اینو میتونه به مشاور مدرسه بگه یا بیاد توی خونه بازگو بکنه. پدر مادر میتونه این مشکل رو حل و فصل بکنن. یعنی ممکنه که این از این قبیل مشکلات هم به وجود بیاد که باعث افت تحصیلی بچه بشه. یه مورد دیگه هم مورد بیشفعالیه که خیلی از والدین ممکنه که متوجهش نباشن. بچه که بیشفعاله مشکل تمرکز شدید داره، یعنی نمیتونه تمرکز داشته باشه روی درس، و والدین ممکنه که به اشتباه فکر بکنن که بچه داره اهمال میکنه و نمیخواد درس بخونه. به خاطر همین خیلی باید حواسشون جمع باشه که بچه آیا مشکل بیشفعالی داره یا نه، چون اختلال توی تمرکز باعث میشه که تمام ابعاد زندگی نوجوانمون رو تحت تاثیر قرار بده. به خاطر همین والدین با توجه به این نکته میتونن متوجه بشن که مشکل بچه چیه. به خاطر همین خیلی حواسشون باید باشه.
حالا که به این موارد محیطی اشاره کردیم، منم اومد تو ذهنم که آیا رابطه بین نوجوان با گروه همسالان و به خصوص همکلاسی‌هاش، آیا اون رابطه هم میتونه در افت تحصیلی یا حتی پیشرفت تحصیلیش تاثیرگذار باشه؟
بله قطعا خیلی این موضوع رو ما میبینیم توی مدارس که والدین میان میگن که بچه ما خیلی درسش خوب بود، از وقتی که وارد این گروه دوستی شده خیلی افت تحصیلی کرده. به خاطر همین باید ببینیم که چی باعث اون افت تحصیل شده. آیا فقط همسالان بودن یا مثلا رفتار خاصی باعث این افت تحصیلی شده؟ چون که صحبت کردیم خیلی راجع به این موضوع که نوجوان خیلی از گروه همسالان الگو برداری میکنه. به خاطر همین والدین باید خیلی حواسشون نسبت به گروه همسالان جمع باشه که نوجوانشون توی چه گروهی داره قرار میگیره که باعث افت تحصیلی شده.
مرسی. پس باز اینجا برمیگردیم به همون اهمیت گروه های نوجوانان و اینکه اون گروه نوجوان یک گروه مفید و هدفمند باشه که هم در کنار تفریح و بازی بتونه به یادگیری های اصولی هم بپردازه.
بله قطعا. بریم سراغ راهکارها، اینکه چطور میتونیم به نوجوانمون کمک بکنیم تا از این شرایطی که گفتیم عبور بکنه. ما به عنوان والد یا همراه نوجوان وظیفه داریم که مرتب با نوجوانمون گفتگو بکنیم. دقت بکنید روی صحبتم با والدین هستش بیشتر. گفتگو کردن با سخنرانی تک جانبه خیلی متفاوت هستش. به خاطر همین باید فضای مناسب و دوستانه ایجاد بکنید که اجازه بدید فرزندتون مسائل و دغدغه ها و مشکلاتش رو با شما در میون بذاره. بدون اینکه قضاوتش بکنید از اون درباره احساساتش بپرسید، بهش کمک بکنید تا اینکه تصمیم درستی بگیره و از مزایا و معایب تصمیماتش براش بگید تا مزایا و معایب تصمیماتش رو بشناسه. مورد بعدی میتونیم اینو بگیم که اون دسته از نوجوانانی که بخشی از روز رو به انجام فعالیت‌های مورد علاقه‌شون اختصاص میدن کمتر از بقیه با استرس و اضطراب دست و پنجه نرم کنن. بنابراین یه برنامه منظمی رو ایجاد بکنید و بهش اجازه بدید یه ساعتهایی از روز رو استراحت بکنه و اون فعالیت‌هایی که دوست داره رو انجام بده، مثلا فیلم ببینه یا با دوستاش وقت بگذرونه و یا اینکه بازی بکنه، و بهش یادآوری بکنید که وقتی که مشغول مطالعه هستش از گوشی و یا تبلت و یا کامپیوتر یا هر وسیله هوشمندی که در دسترسش هست استفاده نکنه و یه تایم مشخصی رو برای اینا داشته باشه تا بتونه روی درساش متمرکز باشه. مورد بعدی که میتونیم بهش اشاره بکنیم هدفمند بودن نوجوانمونه. اینی که خیلی مهمه که نوجوان ما یه هدفی داشته باشه که دچار سردرگمی نشه. و اینکه اونو از درس و تحصیل دور نکنه. وقتی به دانش آموزان کمک بشه که اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خودشون رو مشخص بکنن، بعد اون میتونن برای خودشون برنامه ریزی بکنن و طبق اون برنامه و هدفی که دارن درس بخونن و پیش برن. پس لازمه که به نوجوانمون یاد بدیم که برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشه.
قبل از اینکه به مورد بعدی بپردازین، این هدفمند بودن و این هدف گذاری چی میتونه باشه که بتونه به نوجوانمون در مسیر یادگیریش کمک بکنه؟ میتونی با این مثال کوتاه اینو برامون واضح تر بکنی؟
من دو تا نکته راجع به این سوالی که شما فرمودید بگم. اولش اینکه کلن تقویت بلند مدت یه ذره سخته، یعنی اینکه به نوجوان بخوام بگیم تو بعدها قراره یه کاری بشی، این واسه نوجوان خیلی قابل درک نیستش. اون نهایتا تو یک ماه دو ماه شش ماه آیندهشو ببینه، خیلی به 5 سال آینده 8 سال آیندهش خیلی فکر نمی‌کنه، یعنی اون لحظه تمایل به فکر کردن نداره. تقویت بلند مدت یه ذره سخت میشه، یعنی ما نمیتونیم بگیم تو الان درس بخون که بعدها قرار مهندس بشی، بعدها قرار موزیسین بشی، بعدها قرار پزشک خوبی بشی. نمیتونیم، یه ذره سخت میشه. ولی میتونیم یه ذره بار این قضیه رو شکلش رو عوض بکنیم، یعنی اینکه به نوجوان اون یه چیزایی بدیم که هم واسه الانش باشه هم در آینده بتونه همون کارو با کیفیت بهتری انجام بده. یعنی چی؟ این نوجوان ما یاد بگیره یه آدمی باشه که آدم خدمتگذاری باشه، آدم در خدمت دیگران باشه، به دیگران کمک بکنه. حالا بگیم تو این جایگاه انقدر میتونی کمک بکنی، فکر کن اگه یه جایگاه بالاتر مثل موزیسین بزرگی بشی چقدر میتونی کمک بکنی. تو این جایگاه الان چقدر دوست داری به حیوانا کمک بکنی، بهشون غذا بدی. فکر کن اگه یه پزشک موفقی بشی چقدر میتونی به اون کمک بکنی. میدونید، یعنی میخوام بهتون بگم یه تقویتی رو بذاری که بار معنویش بیشتر از بار مادیش باشه. وقتی اون بار معنوی همراه این تقویت باشه، قاعدتا نوجوان یاد بگیره هم تو اون لحظه به مقدار کمی انجام بده، هم که کمک بکنه به خودش که پیشرفت بکنه، چون در آینده میخواد اون کارا رو به صورت وسیع رو بزرگتری انجام بده. اینجوری هر لحظه اون تقویت همراهشه. الان دارم میکنم ولی کم دارم انجام میدم، ولی میتونم به خودم کمک بکنم پیشرفت بکنم که بعدها این کمک رو قوی تر انجام بدم. پس بخوام خلاصش بکنیم، اینه که استعداد نوجوان اول کشف میکنیم، به نوجوان کمک میکنیم، توی این زمینه معنویات رو بهش وصل میکنیم، همراهش میکنیم و به نوجوان یاد میدیم که چطور میتونه در آینده به خودش، به اطرافیانش و در نهایت به اون دنیایی که داره توش زندگی میکنه میتونه کمک بکنه. دنیای نوجوان الان کوچیکه، کوچیک میتونه کمک بکنه، بعدا میتونه بزرگش بکنه که تو سطح وسیع تر این کار رو انجام بده.
یه چیزی که میخواستم اضافه بکنم در ادامه صحبت ها، دقیقا همین طوریه که نوجوان این مهارت ها رو کسب میکنه و عملیشون میکنه، چون طبق تجربه‌ای که داشتم، ما خیلی مثلا توی گروه نوجوانا راجع به محیط زیست و این مسائل صحبت میکردیم. یادمه که ما تاکید بر این داشتیم که مثلا زباله‌های خشک‌تر رو از هم جدا بکنیم یا سعی بکنیم از پلاستیک کم استفاده بکنیم. بعد برای نوجوانای سوال پیش میومد که مثلا به چه دلیل ما باید این کار انجام بدیم. همین سوال هی جمع میشد و جوابهایی که داده میشد براشون خیلی جذاب به نظر میومد و همین باعث میشد از اون زمان اونها این رویه رو پیش بگیرن و خیلی دغدغه مند نگاه بکنن به محیط زیستشون، که باعث میشه این مسیر همچنان ادامه پیدا بکنه و در بزرگسالی اون دغدغه مندی اجتماعی درشون نهادینه بشه و عملکرد خوبی داشته باشن نسبت به خودشون و جامعهشون. برگردیم به ادامه ارائه راهکارها در مورد چالش تحصیلی. اینکه والدین توی محیط خونه میتونن به فرزندان خودشون آموزش بدن که فقط شما یاد گرفتن ریاضی یا شیمی یا کلن دروس تحصیلی براتون نباید اونقدر اهمیت داشته باشه، بلکه در کنار این دروس باید یه سری کارها و مهارت‌های دیگه مثل حالا نقاشی یا ورزشی رو هم یاد بگیرید که بتونه اون خستگی و اون کسالت درس خوندن رو ازشون دور بکنه. و اینکه این مسئله باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموز میشه و حتی میتونن نوجوانا توی گروه‌های عضو بشن که با راهنمایی اون معلم یا اون همراه نوجوان یه سری مهارت‌ها مثل مهارت‌های حل مسئله، مهارت‌های نگفتن، مشورت توی گروه رو یاد بگیرن.
مرسی. منم حالا چند تا مورد اضافه بکنم. یکی راجع به اعتماد به نفس که توی اون عوامل چالش تحصیل راجع بهش صحبت کردیم. کمبود اعتماد به نفس یکی از مسائل مهم چالش تحصیلی هستش. اگه بخوایم اینجا راجعش مفصل صحبت بکنیم خیلی زمان برنامه رو میگیره، ولی ما توی یکی از برنامه راجعش کامل توضیح دادیم. اگر فکر میکنید با نوجوانتون این چالش داری یا نوجوانتون دچار این کمبود اعتماد به نفس شده، پیشنهاد میکنم که قسمت اعتماد به نفس در نوجوانان رو حتما گوش بکنید. توی اون قسمت موارد زیادی هستش که هم توی قضیه تحصیلی هم غیر از تحصیلی میتونه به کمک شما بیادش. یه مورد دیگه هم که میخوام راجعش صحبت بکنم در رابطه اون سوالی بود که آقای فروش شما فرمودید که همسالا چقدر میتونن تاثیر بذارن. واقعیت اینه که ما قبلا راجع به موضوع صحبت کردیم که تاثیر همسالا خیلی زیاد هستش روی نوجوان و بعضی وقت حتی زورش بیشتر از زور خانواده هم میتونه باشه و تاثیرش خیلی میتونه تاثیر بیشتری باشه. ولی میخوام قبل از اینکه نوجوان تاثیر بگیره از همسالان، یه سری پایه‌ها رو توی خانواده تقویت کنید والدین عزیز، که این تقویت باعث بشه نوجوان شما تحت تاثیر همسالا قرار نگیره. اونم ایجاد هیجان کردن توی محیط خونه است. خونه که توش هیجانات زیادی نداشته باشه، اخبارهای جذاب نداشته باشه، نمیدونم توش گفتمان لذت بخشی وجود نداشته باشه، باعث میشه نوجوان بره به سمت همسالانی که توی اون محیط میتونن این هیجانات رو کسب بکنن. پس لازمه که توی خونه این بستر رو واسه نوجوان فراهم بکنید که این هیجانات رو القا بکنه، همراه این هیجانات بشید که باعث نشه بخواد تحت تاثیر اون گروه همسالان قرار بگیره و اون که و اینکه بخواد تحت تاثیر اونا حرکت بکنه.
شنونده عزیز، ممنون که با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های با من حرف بزن ما را همراهی کردید. تقاضا دارم اگر این مجموعه برای شما یادگیری به همراه داره، اونو با دیگران نیز به اشتراک بذارید و یادآور میشم که ما همواره مشتاق و منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. در کنار تمام پلتفرم‌های پرژن بی ام اس، شما میتونید از طریق تلفن 201-240-560-2414 نیز با ما در تماس و ارتباط باشید. تلاش کنیم تا فردایی بهتر از دیروز بسازیم. تهیه شده در پرژن BMS.
دوستان خوب ما، اونچه که شنیدید بخش دوم از برنامه با من حرف بزن بود، ولی جایی نرین که بخش پیشخوان در راه. با ما همراه بمونید.
بال پرواز زمان بست است، هر صدایی را زبان بست است. زندگی سر در گریبان است، زندگی سر در گریبان است. بال پرواز زمان بست است، هر صدایی را زبان بست است. زندگی سر در گریبان است، زندگی سر در گریبان است. آفتاب از این همه دل مرده ای ها رو گردان است، آفتاب از این همه دل مرده ای ها رو گردان است. شعر من می‌میرد و هنگام مرگش نیست، زیستن را در چنین آلودگی ها زاد و برگشت نیست. زیستن را در چنین آلودگی ها زاد و برگشت نیست. Thank you.
در کجای این ملال من سرودم را کنم فریاد 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 در کجای
و اما بخش پیشخوان این هفته. در طی هفته‌های گذشته خودم را بستم به خواندن تاریخ. درد این روزها رو فقط با گشتن توی کتاب‌های تاریخ میتونم تسکین بدم. انگار میخوام برای خودم و خودمون نسخه‌ای پیدا بکنم. تا حالا هر چی خوندم یا خبر خوب بوده یا خبر بد، چیزی هم این وسط وجود نداره. بخش پیشخوان این هفته رو با دلنوشته ای از فهیم عطار نویسنده در کانال اینستاگرامش شروع کردم. دلنوشته ای از روزهایی که در طی هفته های گذشته در سرزمینمون ایران گذشته بر مردم ایران زمینمون. این نویسنده جوان هم همچون هر ایرانی در چهار گوشه دنیا دلنگرانه برای مردمی که هر روز و شبشون همراه با ترس و درد و رنج، ولی همچنان با دلی بزرگ و قدمی استوار برای آزادی که حق طبیعی هر انسانی است می جنگند و پیش میرن. و حالا ازتون دعوت میکنم که به این دلنوشته فهیم عطار گوش بکنین در کانال اینستاگرامش در باب روزهایی که در سرزمینمون ایران گذشته و همچنان میگذره. با من همراه باشین. در طی هفته های گذشته خودم رو بستم به خواندن تاریخ. درد این روزها رو فقط با گشتن توی کتاب های تاریخ میتونم تسکین بدم. انگار میخوام برای خودم و خودمون نسخه پیدا کنم. تا حالا هرچی خوندم یا خبر خوب بوده یا خبر بد، چیزی هم این وسط وجود نداره. خبر خوب این که ما اولین آدم هایی نیستیم که زیر تیغ رفتیم، و خبر بد این که انگار نفر آخر هم نیستیم. خبر خوب این که تیغ ظلم هیچ کسی تا آخر نمانده و همه ظالم ها گویا به پیشگاه عدالت فرا خوانده شدند. خبر بد این که طول عمر ما گاهی وقتها کمتر از طول عمر رخدادهای تاریخه. خبر خوب این که مثل ظرف آب به مرور پر میشیم، از آگاهی و بندها رو پاره میکنیم و آزادی میسازیم و میدیم به گروه بعد از خودمون. خبر بد این که گروه های بعد آرام آرام جای آگاهی رو به نسیان میدن و دوباره گرفتار میشن. بالا و پایین داره انگار. خلاصه تاریخ پر است از خبرهای خوب و خبرهای بد. مفید این تاریخ، اصلا همان جمله کلیشه‌ای که اول تمام کتاب‌های درسی تاریخ می‌نویسند، چرا تاریخ مهم است؟ برای اینکه عبرت آیندگان بشود. خواندن تاریخ هم برای ظالم خوب است تا مکس کند و مرگ خودش را کمتر دردناک کند، و هم برای مظلوم خوب است که بداند در همیشه روی یک پاشنه نمی‌چرخد. گمان کنم دانستن تاریخ هسته آزادی است. واقعا این روزها حرفی برای زدن نیست، فقط کمر همت ببندیم به آگاه کردن خودمان به مثابه یک افق هزار ساله در زندگی. دوستان عزیز، اونچه که شنیدید دلنوشته کوتاهی بود از فهیم عطار، نویسنده، در باب روزها و شبهایی که در کشورمون ایران گذشته و همچنان در حال گذاره، که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. تا انتهای برنامه امروز با ما همراه بمونید.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهانی دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من تاریک شب، مرغ سحر خانه من، در حسرت آزاده ای، تنها تو، تنها تو، تنها تو، ایران من، اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است، گویی نبانت را خدا
خب دوستان خوب من، امیدوارم که از شنیدن بخشای برنامه رادیویی امروزتون لذت برده باشین و مثل همیشه در انتهای برنامه امروز تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و یادتون باشه که آرزوی حال خوب عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی آرزوی همه ما برای همه شماست.